بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف عرض کردیم که حاکمیت قانون مفهومی است که در دوره متأخر مورد توجه مجامع بین المللی و زمینه‌های علمی دنیا قرار گرفته و بر اساس یه معیارهایی کشورها رو بر اساس حاکمیت قانون به اصطلاح درجه بندی کردن و جمهوری اسلامی ایران رو در اونجا در فهرست 2021 در رده 119 از 139 کشور قرار دادن. ما از اینا پرسیدیم که آقا معیار شما در این نمره دادن و ارزیابی کردن چه بوده؟ اینا تو همون فهرست توضیح دادن که ما معیارمون چی بوده و اون معیارها به چه معنایی هست. گفتن ما 44 معیار فرعی جزئی داریم که از 8 معیار اصلی نتیجه میشه که اون 8 معیار از 4 تا اصل جهان شمول. ما اون 4 تا اصل رو گفتیم با اسلام منافاتی نداره. اون 8 معیار اصلی رو با زیر معیارهاش داریم بررسی میکنیم. رسیدیم به معیار 4 اصلی که 8 زیر معیار خودش داره. معیار 4 اصلی اینها مفهومی است تحت عنوان حقوق بنیادین. ذیلش 4 تا در واقع زیر شاخه مطرح کردن. اولینش دیروز بحث کردیم، رفتار برابر و عدم وجود تبعیض. توضیح دادن خودشون که این توضیح به فارسی اینه. گفتن ما میاییم اینو بررسی میکنیم که در این کشور آیا افراد بر اساس موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جنسیتشون، قومیتشون، مذهبشون، منشأ ملیشون. دیروزه که از دوستان سوال کرد منشأ ملی یعنی چی؟ من توضیح دادم، البته بعد از درس بود، حالا چون بعد از درس شد اینو دوباره اشاره کنم. منشأ ملی یعنی این آقا که الان آمریکایی مثلا یا این آقا که الان ایرانی است مثلا اصالتاً ایرانی بوده یا نه بعداً بر اساس قوانین ایران یا آمریکا تبعه ایران شده. حالا تو بعضی کشورها مثل ما میدونید که تبعیت تقریباً یه امر بسیار 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 مشکلیه تو ایران. به این راحتی کسی نمیتونه ایرانی بشه، یعنی مثلا به قول معروف پاسپورت ایرانی بهش بدن که ایرانی تلقی بشه. ولی در بعضی کشورها خب این خیلی کشورهایی که به اصطلاح مهاجر پذیره این خیلی روند ساده تری داره. مثلا در امریکا خیلی روند ساده تر داره. حالا یکی از ویژگی هایی که در بعضی کشورها هست از جمله امریکا اینه که اگه شما مثلا برای سفری بری با خانومت امریکا، بعد خانوم شما حامله باشه و در امریکا بچهش به دنیا بیاد، همین که این بچه تو امریکا به دنیا آمده بلا فاصله بهش پاسپورت آمریکایی میدن و این بچه آمریکایی تلقی میشه. پدر مادر رو نمیدن به این زودی ها، ولی به بچه میدن چون اونجا متولد شد. ولی اینکه حالا شما اصلا برای یه سفر مثلا تفریحی یه هفته رفتی بودی، بچه اونجا به دنیا، قانونه. این قانون ها با هم متفاوت. ولی ما عرض کردم تو ایران از این چیزا نداریم. 100 سالم اینجا بمونی، 7 نسلم بچه داشته باشی، ایرانی نمیتونی بشی. الان بعضی از این مثلا افغانی ها خب اینا مثلا پدر بزرگشون اومده ایران، یا پدر پدر بزرگشون اومده ایران، چند نسل اصلا اینا متولد ایران، بزرگ شده ایران، همه چیزشون ایرانیه، ولی خب شناسنامه ایرانی بهشون به این راحتی داده نمیشه. اینجوری نیست، خیلی آسون نیست توی ایران. به هر حال منشأ ملی ناظر به اینه که مثلا تویی که آمریکایی هستی، یه آمریکایی هست که مثلا همینجوری رفته اونجا متولد شده، یه پاسپورت آمریکایی بهش دادن. یه آمریکایی هست که هفت جد و آبادش مثلا توی آمریکا متولد شده. آیا دولت آمریکا در مقام برخورد با این آدم، بین این آدم با اون یکی فرق میذاره؟ این مثلا میگه آقا تو تبعه مثلا امروزی و یه ساله و شش ماهه مایی، اون یکی تبعه مثلا خال جد و آبادیه، یا نه؟ ما میگه اینو نگاه میکنیم ببینیم منشأ ملی باعث تفاوت در خدمات عمومی، استخدام، رسیدگی قضایی، سیستم قضایی میشه یا نه. گرایش جنسی، البته ببینید مثلا تو بعضی از این کشورها، مثلا امریکا از نظر ظاهر قانون، خب اینه که شما هر کی باشی، مال هر قومیتی، هر ملیتی، با شما فرقی نمیکنه. آمریکایی بودی باید کار نداره، آمریکایی ایرانی هستی، چون اونا اصطلاحا اینو میگن، آمریکایی ایرانی، آمریکایی چینی، آمریکایی آفریقایی، هر جایی باشی، هر جایی میگن فرق. اما این در عمل اینطوری نی، قانون میگه اونجا هم اینجوری ها، این قانون میگه ولی اینجوری نیست. مثلا اونجا درسته که از نظر قانون هر کی میتونه مثلا اگر آمریکایی باشه یه سری حقوقی داره، ولی در عمل شما میبینی که مثلا بعضی پست ها فقط به بعضی از اقشار داده میشه، حتی به اصطلاح پست هایی که به ظاهر انتخاباتیه نه انتصاباتی. مثلا شما ببینید این همه تاریخ آمریکا یه دونه رئیس جمهور سیاه داشتن، اونم برای اینکه دیگه ضرورت بود، آمریکا به یه جایی رسیده بود که داشت انفجار رخ میداد، برای اینکه جلوی اون انفجار بگیرن، بلو یه دونه نفرشون باید یه دونه سیاه، یه دونه چه. مثلا این همه اینا از حقوق زن میگن، سینه چاک میکنن برای حقوق زن، ولی یه دونه رئیس جمهور زن نداشتن. اینا سعیشون بود هیلاری کلینتون رو یک جوری به هر ضرب و زوری رئیس جمهور کنن که بگن بالاخره یه دونه رئیس جمهور زن، که اونم نشد، که دیگه کلن از کار افتاد، الان دیگه قصن امکانش برای او دیگه از بین رفت به خاطر مسائلی که حالا پیدا شد براش، و الان آمریکا واقعا گرفتار شده. اینا الان چون میخواستن به عنوان نمایش هم که شده یه دونه رئیس جمهور زن داشته باشن، ظاهر قانونشون این نیست که مثلا زن نمیتونه رئیس جمهور بشه. حالا ما در بعضی از تعابیر قانون، تعابیرمون داره رجال، بعد اختلافه که مقصود از کلمه رجال یعنی مردان یا نه، رجال یعنی شخصیت‌های برجسته، اعم از مرد و زن. حالا این دعواست تو تفسیر مال ما، ولی اونا نه، اونا تعابیر یه طوری نیست که مثلا اختصاص به مردان داشته باشه، اما عملا اختصاص به مردان داره. یا پستای کلیدی، پستای کلیدی مثلا شما میبینید به یک طیف خاصی از جن افراد داده میشه، اینطوری نیست که به هر مثلا کسی با هر ویژگی داده بشه. بله یه سری از مشاقل هست، فرقی براشون نمیکنه، چون در واقع اونا مشاقل خدماتی میدونن، البته اونا تعبیراتشون با ما، تفسیراشون با ما فرق میکنه. مثلا اونا، حالا ما تو ایران ببینید در تحصیلات هم این مؤثره ها، من 15-16 سالم بود اول بار با این مفهوم برخورد کردم، برام خیلی عجیب بود. من خب تو ایران هنوزم فکر میکنن مثلا اگر یه بچه خوش استعداده باید بره چه رشته ای، یا مهندسی یا پزشکی، تو ایران اینجوریه دیگه. خب من کارنامه من زبان میخوندم تو یک مجموع مرکزی، بعضی از اساتیدی که اونجا زبان درس میدادن امریکایی بودن، یکی از این امریکایی ها کارنامه من گرفته بودم، بعد رفت به من گفت چیه دسته دادم کارنامه، نگاه کرد گفت خب کارنامه ما خب مثلا چیز بود دیگه، ما مرسه خالت می درس میخوندیم، سال آخر مدرسه که من دبیرستان دیپلم گرفتم، مدیر مدرسه نگاه کرد، یادم نمیره خدا رحمتش بده، نگاه کرد گفت این معلم فلان بی انصاف بوده. گفتم چطور؟ گفت یه دونه از نمره ها به تو 19 دادن، تو کل کارنامه یه دونه 19 بود تمام سلسا و تمام امتحانات. گفتم هم نداره. گفت نه این یه دونه نباید به تو میداده، همه این مثلا 20. اون شخص نگاه کرد، اون آمریکایی خودش استاد هاروارد بود قبلش، بعد گفت خوبه. بعد من حالا یه دفعه از دهنم پرید که خب حالا اصلا تو پیشنهاد میکنی من چی بخونم؟ خب من مثلا به تصورات ایرانی خودم منتظر بودم به عنوان مثلا کسی که شاگرد اول رشته ریاضی فیزیکه بگه مثلا بریم مهندسی فلان یا نمیدونم فلان. گفت با این نمره ها به نظرم شما باید حقوق بخونی. آقا اینی که میگی منگار به من فحش داده، یعنی واقعا من به قدری منقلب شدم که او اصلا تعجب کرد. بعد با یک لحنی خیلی ناراحت گفتم حقوق؟ گفت آره. چی شد؟ خیلی تعجب کرد. گفتم حقوق مال این بچه تنبلاست؟ گفت واقعا؟ گفتم آره. چشای اون اینقدر شد، گفتش که تو آمریکا نوابق ما همه میرن حقوق میخونن، رؤسای جمهور ما همه رشته حقوق خوندن، تو ایران اینجوریه؟ گفتم آره. اون دیگه هیچی نبود. بعد یه معلمی داشتیم، باز معلم زبان ایرانی بود ولی تو آمریکا درس خونده بود. من بهش گفتم آره این میگه برو حقوق بخون. چطور آخه؟ چی شرفی بود؟ من خیلی ناراحت شده بودم آخه، بچه بودیم دیگه، مثلا 15 16 سالم بود، خیلی ناراحت شده بود. گفت که خب اینا یه جور دیگه فکر میکنن. بعد دید اون که توضیح داد، دیدم عجب. گفت ببین آقا جان، اونا اینجوری فکر میکنن، میگن مهندسا و پزشکان اینا کارگران متخصصن، اینا رو در سطح کارگر میدونن. میگن بعد اون سطح بالاتر که اینا رو مدیریت میکنه علوم انسانیه، برای همین علوم انسانی به طور کلی در کشورهای پیشرفته اهمیتش از علوم تجربی و مهندسی و پزشکی بالاتره، چون در واقع مدیران جامعه از متخصصان علوم انسانی انتخاب میشن. بعد تو قله اینها یه حقوقدان قرار میگیره، چون در واقع میگن کشور باید بر اساس قانون اداره بشه. بعدها سالها بعد وقتی من با نظریه ولایت فقیه به صورت عمیق‌تری آشنا شدم، متوجه شدم اسلام میگه بر رأس حکومت فقیه. فقیه یعنی چی؟ یعنی حقوقدان اسلامی. فقیه همون حقوقدان دیگه، فقاش حقوقدان متخصص اسلامه، حالا اونا حقوق خودشونه میگن، اینم حقوق خودشو گفت. این که میگه بر رأس هرم قدرت یک حقوقدان قرار بگیره فقیه، اونم حالا عادل باشه با کفایت باشه، این خودش نشون میده اسلام این حرفا رو قبل از اینا بعدها به این نتایج رسیدن که کشور، چون این میدونید که اینا محصول به قول خودشون رنسانسه، و رنسانس میدونید که محصول جنگ های صلیبیه. مسلمونا با مسیحیان 100 سال جنگیدن، تو این 100 سال مسیحی ها با تمدن اسلامی آشنا شدن. بعد دیدن مسلمان ها چقدر پیش رفتن تو علم، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل فرهنگی. بعد اینا آمدن گرفتند. قبلا می گفتن همه چیز علوم تجربی مال ماست. این سارتون که رفیق آقای فروغیه، جورج سارتون تاریخ علم نویس معروف غربی و امثال او، میگفتن اینو نمیدونم فلان انگلیسی، اونو فلان فرانسوی. انگلیسی ها یه تاریخ علم نوشتن همه چیو گفتن مال ماست، فرانسوی ها یه تاریخ علم نوشتن همش مال ماست. بعد که بعدی اومدن دیدن دعوا نشه، گفتن مال هر دوتونه. مثلا توی فیزیک، اینایی که فیزیک خوندن آقای فروغی بلده، میگن قانون بویل ماریوت. بویل انگلیسیه، ماریوت فرانسویه. چون فرانسوی ها میگن ماریوت کشفش کرده، انگلیس ها میگن بویل. اینا برای اینکه دعوا نشه میگن آقا بویل ماریوت، اصلا این قانون بویل ماریوت. بعد حالا بعد از این همه 10-15 سال قبل 20 سال قبل بی بی سی یک مستند ساخت که تو تلویزیون جمهوری اسلامی هم 7-8-10 بار این مستند رو نشون داده، البته قسمتاش زیاده، که تو این مستند یک فیزیکدان مسلمان هست مصریه، میاد میره کشورهای مختلف، حالا به اون روشی که اونا مستند میسازن که خیلی جذابه، و توضیح میده که بسیاری از این چیزایی که قبلا به ما میگفتن اینو انگلیسا درست کردن، اینو فرانسوی ها درست کردن، این مال مسلمان ها بوده، مثلا ربطی نه به انگلیس داره نه به فرانسه، قبل از اینا مسلمان ها اینو درست کرده بودن، اینا از اونا رفتن گرفتن یاد گرفتن دو اینا. بعد اون توضیح میده خیلی مفصل توی اون مستند. حالا مقصودم یه چیزایی در بیرون در ظاهر هست، حالا بعضی وقتا این جوانای ما از واقعیت‌های جهان غرب خبر ندارن، ما هم بگیم بدتر میشه، فکر می‌کنن که مثلا ما یا خبر نداریم. مثلا میگفتم دیروز توی جلسه، دیروزم اینو گفتم، یه جلسه داشتیم با آقای عرافی، گفتم من اینو اول انقلاب گفتم، اوائل انقلاب، که آقا سیستم آموزشی حوزه پیشرفته ترین روش های آموزشی در جهانه، همونش سیستم آموزشی سنتی حوزه، نه اینی که هی ما بهش چوب کاری کردیم از گوشش با چاقو بدون دقت یه جاشو بریدیم یه جاشو دوختیم خودم، ولی اون سیستم سنت. گفتم اون موقع اول انقلاب یه جایی نوشتن که آقا یه بابایی از پشت کوه آمده، هیچی از دنیا خبر نداره، میگه سیستم حوزه بهترین سیستمه، اصلا نمیدونه دنیا چه خبره، چه پیشرفت هایی در دنیا شده. گفتم ولی حالا واقع قضیه بعد هم 40 سالم ما همونو میگیم که سیستم حوزه پیشرفتی ترینه، ما دیدیم اونا رو هم دیدیم خبر داریم. حالا مقصودم بعضی چیزا هست در حد تبلیغات و در حد زاویترین و ایناست، یه جوری نشون میدن، بعد مثلا طرف میگه مثلا میشینی توی ماشین، راننده میگه آره آقا تو اروپا فلانه، میگم تو عمرت اروپا رفتی؟ میگه نه آقا جون، من خیلی رفتم، این حرفایی که تو میزنی نیست، یه چیزایی شنیدی الکی از خودت بافتی، اینجوری نیست. حالا این نکته ای که اینجا برگردیم به بحث، ببینید اینا میگن ما میایم کشورها رو بر این اساس میسنجیم که آیا موقعیت اجتماعیشون، موقعیت اقتصادیشون، جنسیتشون، قومیتشون، مذهبشون، منشأ ملیشون، یعنی الان به چه ملاکی مثلا آمریکایی یا ایرانی یا سوئدی هستن، گرایش جنسیشون، گرایش جنسی دیروز عرض کردم غیر از جنسیت یا هویت جنسیتی که این گفته، گرایش جنسی یعنی مثلا همجنس بازن یا نه، گرایش جنسی یعنی آیا با این ملاکا تغییری در قوانین نسبت به اونها هست یا نه. دیروز عرض کردم دوباره تکرار میکنم، گرایش جنسی، گرایش جنسی منحرف، حالا یه گرایش جنسی سالم داریم که مثلا مرد به زن علاقه داشته باشه، زن به مرد علاقه داشته، این که طبیعیه، مشکلی نیست. اما گرایش جنسی منحرف، همین گرایشات مثلا همجنس بازی، حالا چیز اشکال به قول معروف اشتقاقاتش دیگه کار نداره، این گرایش جنسی از نظر اسلام وقتی جرمه، دیروز توضیح دادم، که در قالب یک رفتار ارادی ظهور پیدا کنه. یعنی اگه یه همجنسباز لواطی مساحقهی کرد جرمه، اما اگه یه کسی گرایش همجنسبازی داره اما اقدام به لواط یا مساحقه نمی کنه، این مجازات ما نمی کنیم، کاری بهش نداریم، این بده، نمیگیم خوبه، این گرایش بده، مثل یه بیماری میمونه، مثل میمونه یه نفر سرطان داره یا ایدز داره، همچنان که بعضی از ما استفتا میکنن، متدینن از ما استفتا میشه و این شده چندین بار تا حالا که آقا من گرایش اینطوری دارم، من اهل نماز و روزه و متد، ولی گرایشم اینطوریه، هم از داخل یعنی ایرانی ها، هم از خارج شیعیان غیر ایرانی از من استفتا کردن. ما به اینا توصیه میکنیم که آقا جان شما برو پیش دکتر روانشناسی، روانپزشکی فلانی، مثلا چه، اگر دیگه اینا نشود شما دیگه نمیتونی از این گرایش خودتو نجات بدی، برو دنبال تغییر جنسیت. تویی که گرایش مثلا پسری گرایش به مردا داری، برو زن شو. چون امام 50 سال قبل از انقلاب، نزدیک 60 سال میشه الان، این استفتا شد از امام که تغییر جنسیت جایزه. امام فتوا دادن بله جایزه، ما جایز میدونیم. البته ما جایز میدونیم در صورتی که واقعا یک اقتضایی مثل این باشه، طرف یک گرایشی داره، بیمارگونه است، یعنی نمیتونه کنترلش کنه. البته اینکه این گرایش ها چرا پیدا میشه هم از نظر علمی هنوز کاملا روشن نیست. چون من یادمه یه وقتی 25 30 سال قبل در یک اجلاس پزشکی این بحث مطرح شد و اونجا برجسته ترین متخصصان ژنتیک ایران حضور داشتن در اون زمان. بعد من از یکی از اینا پرسیدم، گفتم آقا این که اینا میگن این گرایش ها ژنتیکه، یعنی یه کسی که هم جنس بازه ژنش اقتضا میکنه، شما تایید میکنی؟ گفت نه 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 به هیچ وجه. گفت ما برامون از نظر علمی همچین چیزی اصلا ثابت نشد. و یادمه اون موقع آقای دکتر نوربالا که یکی از روانشناسان معروف کشور هست و اون زمان مسئولیت مهمی هم داشت، خودش به من گفت، گفتش که این همجنس بازا رو نیروی انتظامی میگرفت میآورد پیش ما، میگفت اگه اینا مریضن شما درمانشون کن، اگر مجرمن ما بهشون رسیدگی کنیم. بعد آقای نوربالا میگفت، میگفت من گفتم آقا من کاری ندارم، گفت چون این داستان تشخیصش برای ما از نظر علمی ممکن نیست که ما بگیم واقعا طرف بیماری داره. ولی اگه واقعا یه همچین گرایشی داره، مادامی که به فعل ارادی تبدیل نشده، که اون فعل ارادی جرمه، دیروزم توضیح دادم که جرم در کشورهای مختلف فرق میکنه و هیچ کشوری حق نداره به کشور دیگه بگه آقا چرا فلان چیز در کشور تو جرمه. خب برای اینکه فلان چیزم در کشور تو جرمه، عرض کردم یه چیزایی در یک کشوری جرمه، برای ما مسخره است. مثلا ازدواج با پایین تر از 18 یا 21 در بعضی از کشورها جرمه، ازدواج باش جرمه. اما اگر رابطه داشته باشی در بعضی از این کشورها، رابطه جنسی بدون ازدواج جرم نیست، قانونه. حالا چه معیاری داره باید از خودشون بپرس. خب ولی ما این برامون مسخره است، ما میگیم اه بدون ازدواج جرم نیست، ازدواجش جرمه، این معنا داره. خب برای اینکه قانون ما اینطوریه، قانون ما اینه، قانون هر کشوری. بنابراین من این نکته رو دیروزم عرض کردم، از نظر موازین اسلامی اینکه شخص چه موقعیت اجتماعی داره، رئیس، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم وزیر یا کارگر ساده است، چه وضعیت مالی داره، ثروتمند، فقیره، جنسیتش چیه، زن، مرد، قومیتش چیه، کرد، لور، مذهبش چیه، مثلا شیعه، سنی، شافعی، حنفی، منشأ ملیش چیه، چطور شده مثلا ایرانی شده، گرایش جنسیش حتی چیه، گرایش همجنسباز داره یا نه، یا هویت جنسیش چیه، مثلا زن مرد بودنش با اون، اینا هیچ کدوم اثری در خدمات عمومی، استخدام، رسیدگی قضایی، سیستم قضایی نداره. بله اگر کسی یه گرایش جنسی منحرف داره تبدیل بشه به یه رفتار ارادی، لواطی انجام بده، زنایی انجام بده، مصاحقه ای انجام بده، جرمه، مثل هر جرم دیگری پیگرد قانونی داره. تو همه جای دنیا جرم پیگرد داره، این ربطی به تبعیض نداره، تبعیضی در کار نیست. یه جمله بخونیم از قانون اساسی، البته از یه بعدی. در مقدمه قانون اساسی تعبیری، من یک تکش رو فقط بردار آوردم، تحت عنوان شیوه حکومت در اسلام یه جمله اونجا داره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدمش گفته حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است. بعد توضیح داد. بنابراین تو قانون اساسی به یه نکته اشاره کرد که اصلا اساس حکومت در اسلام مربوط به یه طبقه خاصی، مربوط به یک فرد یا گروه خاصی نیست که اونا امتیازات ویژه‌ای داشته باشن، نه. به همین دلیل تو قانون اساسی هم آمده، قبلا هم تو همین بحثا یه بارم توضیح دادم، که تمام احاد افراد در مقابل قانون یکسانه. و بارها این جمله عرض کردم که این جمله منافاتی با ولایت فقیه و حتی ولایت مطلقه فقیه نداره. فقیه ولایت داره، میتونه قانون بگذاره، البته با شرایط ها. گفتم ولایت مطلقه به معنای مطلق العنان بودن ولی نیست، با شرایطی میتونه قانون بذاره. اما اگر قانونی گذاشت و تو اون قانون خودش مشمول قانون بود، باید خودش به همون قانون عمل کنه. نمیتونه بگه آقا من چون قانونو گذاشتم خودم به قانونی که خودم گذاشتم میخوام عمل نکنم. نمیتونه. مثل نماینده مجلس، نماینده مجلس اگر گفت آقا هر کی دو تا خونه داره باید برای خونه دومش قانون گذاشت، گفت هر کی دو تا خونه داره باید برای خونه دومش انقدر مالیات بده، خودش هم اگه دو تا خونه داره باید برای خونه دومش انقدر مالیات بده، نمیتونه بگه آقا من نماینده بودم خودم رأی دادم. بله شما رأی دادی، طبق قوانین تو حق داشتی قانون بذاری، گذاشتی، حالا که گذاشتی خودت مشمولشی باید عمل کنی. نمیتونی بگه آقا من خودم قانون گذارم. بنابراین از نظر اسلامی این تعبیری که اینا گفتن، حالا همون تعبیر یعنی بحث رفتار برابر و عدم وجود تبعیض در نهادهای حکومتی، این پذیرفته شده. عامل دوم فرعی تحت عنوان تضمین مؤثر حق زندگی و امنیت شخص، اینو ببینید توضیحشو. گفتن ما میاییم اینو بررسی میکنیم که آیا پلیس به مظنونین جنایی، یعنی کسانی که مظنونن به قتلی مثلا، در حین دستگیری و بازجویی آنها آسیب فیزیکی وارد میکند یا خیر؟ آیا ناراضیان سیاسی یا اعضای رسانه ها به بازرسی های غیر منطقی، دستگیری، بازداشت، حبس، تهدید، رفتار توهین‌آمیز یا خشونت مورد حمله قرار می‌گیرند یا نه؟ اینا میگن ما اینو بررسی می‌کنیم که ببینیم تو این کشور یه کسی که مثلا مظنون به جن قتله، موقعی که می‌خوان بگیرنش میزننش لت و پارش می‌کنن یا نه؟ آیا اونایی که ناراضی سیاسی هست یا اونایی که تو رسانه‌ها هستن بازرسی میشن بدون هیچ حساب و کتابی، دستگیر میشن بدون هیچ حساب و کتابی، بازداشت میشن، حبس میشن، تهدید میشن، رفتار توهین‌آمیز یا خشونت میشه یا نه؟ یعنی به لحاظ قانونی ها آیا اینطوره یا نه؟ خب این مفهوم بدون اینکه حالا فعلا توضیح بدم، شما فکر کنید تا فردا آیا از نظر اسلامی مقبوله؟ اسلام به ما اجازه میده که یک کسی که احتمال داره قاتل باشه، موقعی که میگیریمش یه دست کتکم بهش بزنیم چون احتمال داره که قاتل باشه، جرم ثابت نشده، مظنونه. آیا اسلام اجازه میده که اگر یک کسی ناراضیه از مسائل کاری که تو مثلا حکومت داره اتفاق میفته، یا مثلا توی رسانه است مطلب نوشته نقد کرده، ما مثلا دستگیرش کنیم بدون مجوز، هم توهین بهش بکنیم یا مثلا تهدیدش کنیم یا مثلا بازرسی کنیم اون مثلا خونه‌شو یا محل کارشو، آیا اینو اسلام به ما اجازه میده یا نه؟ اصلا از نظر قوانین خود ما چنین مجوزی وجود داره یا نه؟ عرض کردم ما به واقعیت بیرونی کار ندارم، ما فقط به این مقدار کار داریم که آیا این مفهوم از نظر اسلامی پذیرفته شده هست یا نه. اگر گفتیم از نظر اسلامی پذیرفته شده هست، برای ما کافیه دیگه، حالا بعدش کار نداریم که خارجن این اتفاق میفته نمیفته، ما مال ما بدتره یا مال اونا بدتره، اونا رو کار نداریم، نمیخوام الان وارد جزئیات و مصادیقش بشیم، فقط کلیت شما میخوایم ببینیم. خب حالا اینه که شما دیدی، ببینید مثلا اصل 24 قانون اساسی میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. دو تا چیزو استثناء کرده، اخلال به مبانی اسلام، حقوق عمومی. در غیر این دو مورد آزادن، هر چی میخوان بگن. اخلال به مبانی اسلام ها، نه اینکه بررسی و نقد مبانی اسلام، اونم طبق این قانون اشکالی نداره. بله اگه یه چوریه که باعث میشه که مبانی رو مثلا در داخل کشور با بحران مواجه میکنه یا حقوق عمومی رو تضییع میکنه، اونجاست که حق ندارن طبق قانون اساسی. بعد البته گفته تفصیل آن را قانون معین میکنه، یعنی قانون عادی که بعد از قانون اساسی. یا به اصل 175 دقت کنیم. در صدا و من فقط قسمت اولش رو کار دارم، قسمت دومش حالا بحث ما نیست. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. به عنوان تکلیف، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین کنه. حالا دنباله این اصل مربوط به نصب و عزل رئیس سازمان ما بهش کار نداریم. اصل 168 باز قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، همون دو موردی که توی اینا بهش اشاره کرده بودن، ناراضیان سیاسی، اعضای رسانه ها. در اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. بنابراین هم تأکید کرده که علنی است، کار مخفی نیست، هم تأکید کرده که هیئت منصفه داشته باشه، که حالا ما مبنای شرعی هیئت منصفه رو در بحث قسامه در فقه توضیح دادیم، چون یکی از طرق اثبات در بحث قصاص قسامه است، که 50 نفر مثلا میان برای یه چیزی قسم میخورن. بعد ما در اون جای توضیحی یه فرمایشی دارن حضرت امام و فقها، ما در ذیلش یه توضیحی دادیم که اون توضیح مبنای شرعی هیئت منصفه در محاکم اسلامیه، که هیئت منصفه در محاکم اسلامی معنا داره. ممکنه در زمانهای گذشته که شرایط فرق میکرده هیئت منصفه نبوده، اما به لحاظ مبانی اسلامی معنا داره هیئت منصفه. حالا اینجا به صورت خاص برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه مطرح کرده، ما فراتر از این رو براش مبنای فقهی پیدا کردیم و گفتیم و توضیح دادیم که هیئت منصفه به این معنا که یه عده افرادی که انسانهای خوبی هستن، آدمهای عادلی هستن از اقشار مختلف جامعه، بیان و از بعضی از ابعاد اون مسئله مورد داوری رو ارزیابی کنن. ما برای این مبنای فقهی در مسائل قضایی و جزایی توضیح دادیم، که حالا امروز نمیرسیم، اگر فرصتی بود یا فردا ضرورتی بود توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.